دوستان عزیز سلام، امروز 11 اسفند 1385 برابر با 2 مارس 2007 21 نشست شاهنامه پژوهی رو برگزار میکنیم. آقایان دکتر دوستخواه، دکتر رجبی، دکتر قیاس آبادی و خانم ساناز علوی و همسرم حسین طیبات و خودم گیتی مهدوی در این جمع هستیم. در این نشست بخش فریدون رو ادامه میدیم. خوشبختانه در این نشست آقای دکتر رجبی میکروفونشون درست هست و میتونیم از نظراتشون آنلاین استفاده بکنیم. در جلسه قبلی ایشون حضور نداشتن و بعدا دیدم که در وبلاگشون یک مقاله بسیار ارزشمندی رو در ارتباط با شاهنامه نوشته بودن که من در نشست 20 به اون مقاله لینک دادم. خب آقای دکتر دوستخواه، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
درود به شما گیتی بانو و به همه دوستان، و خوشحال شدم که گفتید که آقای دکتر رجبی عزیز هم حضور دارن و میکروفونشون هم از قرار معلوم درست شده، بنابراین امشب بیشتر خوشنود خواهیم شد. مطلبی که در آغاز میخواستم بگم این بود که دو نوشته تازه شاهنامه شناختی این هفته به دست من رسید، هر دو از یک تن، یک نوشته از تهران و نوشته دیگر از مریلند آمریکا، ولی هر دو متعلق به پژوهنده شاهنامه شناس جوانمون آقای سجاد آیدنلو. این دوتا مقاله جدید ایشون رو که یکیش البته نقده و یکیش مقاله است ولی هر دو ارزشمند فوق‌العاده، من اینها رو در کارنامه ایران شناخت منعکس می کنم که دوستان خواهند توانست این مقاله ها رو بخونن و ببینن که پژوهنده جوان و تازه نفس و بسیار دقیق و دلسوزی هم که پای در میدان شاهنامه شناسی گذاشته است و الان کارهاش روز به روز درخشانتر میشه.
من هم سلام میکنم به همه دوستان. فقط میخوام که این اول برنامه که برای اولین بار امکان پیدا شد به کمک آقای پانویز در خدمت باشم، یک توضیح مختصری درباره خودم بدم. به حرمت قلم قسم میخورم که از صمیم قلب میگم که من درباره شاهنامه اطلاعاتم اندازه یک آدم معمولی ایرانیه. فقط نگرانی هایی دارم که نمیتونم اون نگرانی هامو به زبون نیارم. در این مدت 15-16 باری که در جلسات شاهنامه پژوهی بودم، متوجه یک موضوع شدم که اون هم مربوط میدونم باز به سواد خودم، به اطلاع ناچیز خودم، شاید دیگر دوستان که اونجا تشکیل دارن موضوع رو به این شکل که من میبینم نمیبینم. ببینید، یک بارم در وسط جلسات یه وقتی امکان پیدا شد نوشتم و گفتم اون اینه که فردوسی یک شخصیت گولاساز بیشتر از زبان و زبان فارسی. بیاییم این امتیاز بی نهایت رو ایشون ندیم که ایشون گویا همه تاریخ ایران و اسرار اساطیر ایران رو میدونن. وقتی که فردوسی خودش میگه که من از شاهان اشکانی چیزی نیافتم در کتاب ها، وقتی که فردوسی کوچکترین اشاره‌ای به حکومت هخامنشیان نمی کنه، چگونه میتونه در باره شاهان کیانی و پیشدادی اطلاعات وسیعی داشته باشه؟ بیاییم فردوسی رو در حدی بدونیم که یک دانشمند و روشنفکر زمان فردوسی در اون حد بوده، یعنی از اون فراتر نرویم. اگر فردوسی رو بخواهیم بیشتر از زمانش بدونیم، اون وقت خود به خود وارد یک چرخه معیوب بشیم و گرفتار بشیم. به نظر من در فردوسی با اطلاعاتی که همونجور که عرض کردم یک روشن فکر زمان فردوسی داشته، با اطلاعات داشته، ما میتونیم از اون اطلاعات گاهی کمرنگ و بسیار مات از گوشه های تاریخ ایران رو پیدا بکنیم. مثلا در باره همین فیضون عرض میکنم، من گفتم زیاد نمی تعارف نمی کنم، زیاد نمی دونم، ولی خب یک چیزایی هست که آدم رو به فکر رو می داره. اگر مثلا بناباشه سلم در غرب حکومت کنه، این در حدود شامات امروزی، حدود اسرانه زمان اشکانیان یا خسروان، خسروانیه یا اسرانه یا روحا، هرچی که بخواییم بگیم، بنابراشه اونجا زندگی بکنه، حتی میشه حد صد که اورشلیم یا اورسلیم هم شهریه که میشه در بارش عقبدک بازجرس قاطعه بود در بارش فکر کرد که نامی ایرانیه و برمیگرده به سر. اگر این فکر رو بکنیم، سلمان و سلیمان و سلام و اسلام و مسلمان و تمام این ها وارد یک صفحه تازه میشه. مثلا این موضوعی که خیلی قابل بحثه. دومی که در زمان فریدون اگر بنا باشه توران به تور داده شده باشه، بازم ما میتونیم توران همونجور که آقای استاد دوستخواه هم در جلسه پیش گفتن جدا از ایران ندونیم و اون رو هم قسمتی از ایران بدونیم. تورانیان همون اشکانیان هستن، همون سکایی هایی که قوم اپرنه یا اپرنی یا پرنی ها از میانشون بخواستن و آمدن تا استوا، استوا نزدیکی قوشان و اونجا از اونجا سرازی شدن به خبوشان که امروز نام قوشان باز از خبوشانه و سلسله اشکانیان درست کردن. هر یک از پادشاهان اشکانی به نظر من قسمتی از اسطوره های کهن ایران باستان رو به نیش کشیدن. منتها خود فردوسی میگه که من از اینها چیزی نشنیدم. بنابراین بیاییم با احتیاط بدون تعصب، من میبینم همه ماها یک جوری در درباره فردوسی تعصب داریم، تعصب رو کنار بذاریم، این واقعا یک روشن فکر بوده، روشن فکر زمان خودش، دستش درد نکنه، قدرش روی چشم ما و همین رو بس. فکر نکنیم که اون جامعه جمعی علوم و تاریخ و اسطوره شناسی بوده و هرچی گفته درست بوده. اون میتونه برای ما، چون تنها کتاب مدون ما درباره اساطیر ماست، نقطه حرکتی باشه با برای نقل زدن به گوشی کنار تاریخ. من فعلا ازم خاطر میدم الان تا زیاد یک چنه حرف نزده باشم.
من هم سپاسگزاری میکنم از دوست عزیز آقای دکتر رجبی و درست هم داستانم با ایشان در این مورد که فردوسی رو ما از حالت طبیعی خودش که همون یک روشنفکر فرهیخته چشمگیر هست به نسبت زمان خودش و در زمان خودش از اون فراتر تصور نکنیم و به هر حال دوچار خیال بافی یا دوچار غرور و ستایش بیش از اندازه از دیدگاه احساس ملی نشیم و فردوسی رو همونطور که واقعیتش بوده بشناسیم، بیشتر از اون توقع نداشته باشیم ازش. این نظر کاملا درسته. البته یک چیز دیگه هم بگم که این افتادن در دام این ریشه شناسی و اتیمولوژی گاهی کار رو به جاهای ناجور میکشونه. حالا البته ایشون با قید احتیاط نظری رو مطرح کردن که ممکنه اورشلیم هم شلیم در اورشلیم چه بسا که شکل دگردیسه ای از سلم باشه، ولی خیلی اینا رو باید دیر مطرح کرد و خیلی به گمان من، البته من نمیخوام مخل پژوهش ایشون باشم، ولی به عنوان یک نظر دوستانه معتقدم که خیلی در این زمینه ها باید احتیاط بسیار بسیار زیاد بکنیم. خب الان شکل ظاهری قضیه که خیلی نزدیک در این هست که در واقع اور که به معنای جا و محل سکنا و این هست و در بسیاری اسمای شهرها در گوش و کنار این منطقه به خصوص منطقه خاورمیانه که اصطلاح حالا میگن خاورمیانه، در این منطقه واژه‌هایی که با او که یکیش همین ارمیه خودمان هست در آذربایجان باختری و بسیاری دیگر، و در اونجا هم اورشلیم گویا حالا این اتیمولوژی و ریشه شناسی که تا الان کردن این است که اون شلیمش همون سلیم یا سلام عربی عبری هست، یعنی شهر سلام، شهر شلیم یا سلام به اصطلاح جای سلام و سلامت و همه اون ریشه هایی که داره. این به هر حال از باب احتیاط کار اتیمولوژی ریشه شناسی خب خیلی دقت و احتیاط میخواد و مسلم پژوهنده ارجمندی مثل دکتر رجبی بدون تعارف و اغراق این دقت ها رو دارن و میدان رو برای ریشه شناسی حدس و گمانی اونطور که کسانی از ما ایرانیان حالا اسم نمیبرن برای اینکه بحث اشخاص خاص مطرح نشد، ولی میشناسیم هممون که بسیاری از ایرانی ها در دوره معاصر اغراق‌آمیز در این کار ریشه شناسی ها شرکت کردن. بدون بردن اسم، من فقط از یکی از استادان خودم یاد میکنم که معتقد بود که قریش، اسم قبیله معروف که پیغمبر هم از اون قبیله بود از عربستان، این همون کوروش خودمونه که حالا به صورت قریش در آمده، که خب اینا دیگه کار رو خندستانی میکنه به قول زنده یاد اخوان ثالث، و امیدوارم که هیچ کدام ما از اون کارهای خندستانی نکنیم و نمی کنیم و به هر حال دقت کافی هممون به خرج خواهیم داد. من از خودم شروع میکنم. خیلی خیلی سپاسگزارم.
خیلی متشکر آقای دکتر. من چند مورد رو هنوز در بخش فریدون سوال دارم، قبل از اینکه به اون دیتای خیلی خاص بخوام مطرح بکنم اونا رو. چند تا کلمه هست که توی بخش فریدون چندین بار تکرار شده، یکی تعبیر زنان که ظاهرن مثلا تعبیر باید یک ساز باشه، ولی چون کاملا برام روشن نبود فکر کردم شاید بد نیست که در مورد تعبیره یه صحبتی بکنیم. یکی بگه کلمه درویه، اگر لازم بشه من بیتایی که این کلمه درش به کار برده شده رو بگم، از چاپ مسکو 554 622 661. و یکی دیگه کلمه ژندپیل هست که این سپاه حتی وقتی که پیروز برمیگرده از جنگ همش صحبت ژندپیل هست، که نمیدونم، من ژنده به نظر مندرس باید باشه دیگه، متوجه نشدم چرا حتی وقتی پیروز برمیگردن کلمه ژندپیل خیلی استفاده میشه. اگه لطف بکنید در مورد این سه تا کلمه یه توضیح بدین تا من سوال بعدیم رو بگم.
بله، تعبیری که فرمودید به معنای تبل بزرگ کوست است و تعبیر زن اون کسی بوده که میزده مینواخته به اصطلاح با اون چوبهای مخصوص یا وسیله مخصوص بر تبیره، بر تبل بزرگ میکوبیده و در جنگ و همچنین برای اعلام صبح و ساعت و موقع و زمان در دربارها و اینها در قدیم به کار میرفته و این تبیره و تبیره زن اصطلاحش مشخصه. جنده که گفتید در اینجا به معنای اون معنای جنده پوش، اون چیزی که در ترکیب جنده پوش یعنی شندره پندره و پاره پوره و کهنه و مندرس، تا اون معنا نیست. جنده در جنده پیل یعنی پیل هیولا، پیل خیلی بزرگ و عظیم، به این معنا به کار میره جنده. بله، درویه که گفتید به معنای دو ردیف، دو صف که به اصطلاح پهلوی هم باشن. درویه بزرگان کشیده رده، سراپا یک سر به زر آژده، یعنی که دو تا صف بزرگان در دو ردیف، دو تا صف صف کشیدن، رده همون به معنای صف هست، بزرگان کشیده رده یعنی صف زدن، بزرگان درویه در دو رده دو صف و سراپای همشون با زر آراسته است. آجده البته به معنای به اصطلاح همون است که در شکل جدیدش تلفظ دیگرش در فارسی امروز آجیده هم میگیم، یعنی در واقع کار کرده و نصب کرده در چیزی. خلاصه میخواهد بگوید که سر تا پاشون با زر درشون نصب شده بود، در لباس و کلاه و جامه شون سر تا پا زر بود و زر نصب شده بود، زر کارگزاری شده بود. در 662 هم میگوید که لشکرگاه پهلوان تا 2 میل کشیده بروی رده جنده پیل. بله همون رو تایید میکنه، یعنی باز هم 2 تا صف جنده پیل رده بستن، صف بستن. بله همه گرد ایوان. قبلش گفت که شمار در گنج ها ناپدید، کسان در جهان آن بزرگی ندید. و بعد همه گرد ایوان دروی سپاه، به زرین عمود و به زرین کلا. گرد ایوان که البته ایوان رو میدونیم در کاربرد شاهنامگیش به معنای کاخ هست، نه این فضایی که جلوی اتاقها و جلوی ساختمان امروز در واقع ما بهش ایوان میگیم. فقط به این ایوان میگیم، یعنی اطلاق کل به جز کردیم در فارسی جدید که میگیم، ولی معنای کلیش، معنای اصلیش به معنای کاخ هست. و اینجا هم گرد ایوان یعنی دورا دور کاخ سپاه درویه ایستاده و صف زدن و زرین عمود، یعنی به اصطلاح گرزها، عمود به معنای گرز هست، گرز زرین و طلایی و همچنین زرین کلاه، کلاهای زرین دارند اینها و درویه در 2 صف ایستادند. بنابراین هر سبیتی که مثال آوردین همون درویه رو شرح میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بیت 519 صحبت از این میکنه که مردی رو میارن باهوش و با لابه بهش چیزی رو میگن و بلافاصله موضوع عوض میشه و توضیح داده میشه که چجوری لشکر آراستن و رفتن به جنگ. به نظر میرسه که بعد از این بیت 519 باید چیزی جا افتاده باشه. من خواستم با شاهنامه آقای خالق مطلق این رو یه چک کرده باشم، اگر لطف کنید چاپ مسکو بیت 519. بدان مرد باهوش و با رای و شرم، بگفتند با لابه بسیار گرم، که در گنج خاور گشادند باز، بدیدند حول نشیب از فراز. و بعد در واقع آراستن لشکر رو توضیح میده.
بله بیت 520 که بعد از اون هست در همین چاپ مسکو، اون در داخل قلاب آمده به این معنا که احتمال افزوده بودن و الحاقی بودن این بیت وجود داره، یعنی در گنج خاور گشادن باز، بدیدن حول نشیب از فراز. این رو اصیل مطمئن نیستن که اصیل باشه و اصیل احتمال میدن که اصیل نباشه و بنابراین ما هم با احتیاط باید این بیت رو ملایم از روش بگذاریم، یعنی به دنبال به گفتن با لابه بسیار گرم، ز گنج گوهر تاج زر خواستن، این باید خونده بشه در اصل و با احتیاط اون بیت 520 رو باید روش دقت بیشتر بکنیم در این که اصلی هست یا الحاقی هست.
آقای فیهی بیتی رو که من البته سوال روش ندارم، ولی خیلی به نظرم بیت بسیار قشنگی اومد، البته داخل گیومه گذاشته که در چاپ مسکو، که به نظر میرسه که الحاقی باشه، ولی به هر حال خیلی به نظر من معناش خیلی جالب هست. حیفم اومد که اینجا در موردش صحبتی نشه یا حداقل بیت خونده نشه. بیت 634، اونجایی که منوچهر با جدش فریدون در واقع همراهی هستن و از تجربه جد استفاده میکنه و در واقع جوونی و اون بیباکی و اینا هم بهش اضافه میشه، به این صورت میگه که نبیره چو شد رای زن با نیا، از آن جایگه بردمد کیمیا. که من خودم از خوندن این بیت خیلی لذت بردم، خواستم اینجا مطرحش بکنم. بعد سوالی دارم در مورد بیت 709.
خب بیت 709 میگه چو پیدا شد پاک روز سفید، دو بهره بپیماید از چرخ شید. یعنی وقتی که روز سفید، پاک روز سفید پیدا میشه، دیگه روز کاملا آشکار میشه و پیدا میشه و دو بهره یعنی دو بخش، دو سوم شاید مسیری رو که خورشید باید بپیماید، چون بنا بر دانش زمان فردوسی خورشید بوده است که گرد زمین میگشته و در اون دانش خورشید از مشرق به مغرب میرفته، بنابراین در اون دانش و با اون تصور دو سوم از مسیرش رو طی بکنه، اون وقت ببندید یک سر میان یلی اباگرز و با خنجر کابلی، یعنی زمان رو تعیین میکنه، اون وقت کمر پهلوانی ببندید و گرز و خنجر کابلی بر دست بگیرید و آماده رزم و پیکار بشید. اما سانازبانو بیت 618 چاپ خالقی رو پیشتر نوشتند، اینجا هنوز من میبینم که گفته بودن راجع به بیت 618 پرسشی دارن، در اون بیت اگر منظورشون توضیح معنایی اون بیته، بدان مرد باهوش و با رای و سنگ، مردی که هوشمند هست، رای و اندیشه دارد و سنگ به معنای وقار و استواری در منش و به اصطلاح قدرت و قوت معنوی، سنگ رو به این معنا در این موردها به کار میبره فردوسی، مردی که دارای این صفات بود، هوش و رای و سنگ داشت، بگفتن با لابه و نام و ننگ. نام و ننگ یک ترکیبی در شاهنامه که خیلی خیلی زیاد به کار میره، یعنی بیشتر معنای نام داره، در واقع معنای ننگش زیاد درش مطرح نمیشه. آقای خالقی خیلی خوب این نام و ننگ رو شرح دادن و به هر حال اینجا نام و ننگ به معنای دو تا کلمه متضاد نیست، تا جایی که آقای خالقی هم یادم میاد توضیح دقیق و درست دادن و مثالهاش رو آوردن، دو تا کلمه متضاد نیست که نام در مقابل ننگ قرار بگیره، یعنی افتخار در مقابل شرمساری و ننگ و خجلت قرار بگیره، بلکه نام و ننگ رو در بسیاری از جاهای شاهنامه و از جمله در همین بیت کاملا آشکاره که در همین بیت هم به مفهوم کل نام و احترام و بزرگی نام به کار میبره فردوسی. این توضیح در مورد بیتی که خانم علوی اشاره کرده بود.
آقای دکتر لطف کنید بیت 623 سپهدار چون قارن کاوگان به پیش سپاهندرون آفگان، این رو لطف کنید بفرمایید معنیشو.
بله، قارن پسر کاوه هست، از کاوه معروف که ظاهرن تغییر شکل یافته است، به این املا یا نگاشتی که الان داره به جای کارن، به کارن در ایران باستان نام یک دودمان و خاندان بزرگی هم بوده که وجه تاریخی مشخص هم دارن بیرون از شاهنامه، که آقای دکتر رجبی خیلی بهتر از من چون با تاریخ سر و کار دارن خیلی بهتر از من میدونن که خاندان کارن چه کارها کردن و چه کارنامه‌ای داشتن. و سپهدار این سپاه که الان میگه، این کسی همچون قارن کاوگان، قارن کاوگان یعنی قارن از دودمان کاوه، اون پسوند گان، پسوند اتصاف و نسبت هست، بنابراین قارن کاوگان یعنی قارن از دودمان کاوه، به پیش سپاهندرون آوگان. آوگان هم باز آوه اسم یک پهلوان بوده و احتمال زیاد آوگان که اینجا میگه یعنی پهلوانانی از دودمان آوه، یعنی اونایی که منصوب و متصف به داخل بودن در خاندان آوه هستند. و شاید آوج که الان نام جغرافیایی هست در جایی از ایران، شاید آوج شکل باز دگردیسه همون آوه باشه، که آوه خودش در شکل پهلوی و شکل کهن‌ترش آوگ بوده، یعنی گه آخرش بوده و گه میدانیم که در زبانشناسی ایرانی گه تبدیل به جیم میشه در دگردیسی های بعدی، بنابراین آوگ که وقت آن نسبت هم بهش اضافه شده، مجموعاً شده آوگان، یعنی منصوب به خاندان آوه.
آخه دوستان، من شماره رو که نوشته بودم اونجا در واقع منظورم این بودش که این بیتی که گیتی جون پرسیدن توی شاهنامه آقای خالقی شماره شده، در واقع من گفتم خدمتتون که اگر بخواییم مقایسه بکنیم همزمان شماره شو داشته باشیم. این بیت های قبلی که گفتیم توی شاهنامه آقای خالقی هیچ کدوم توی گیومه نیستن. این بیتی هم که همین الان آخری رو شماره 745 هست از شاهنامه آقای خالقی، هم سپهدار چون قارن کاویان به پیش سپاه اندرون اندیان، این رو نوشتن. ممنونم.
بله 745 سپهدار چون قارن کاویان، ببخشید کاویان در اینجا، که کاویان هم خب به هر حال میتونه همون نقش کاویان رو بازی کنه، قارنی که از خاندان کاوه بود. تفاوت زیادی در معنایی نمی کنه. اما دومیش به پیش سپاه اندرون اندیان، که این اندیان رو الان من فوری یاد ندارم، ولی اینجا دیگه اسم یک دودمان نباید باشه. به احتمال زیاد میتونیم تو فرهنگ نامهای شاهنامه بگردیم و اندیان رو به معنای یک شخص، یک پهلوان که نام اندیان باشد به احتمال زیاد پیدا کنیم. بنابراین اینجا دیگه در این دومی با این نگاشتی که شاهنامه آقای خالقی داره، اندیان به نظر نمیاد که نام دودمان باشه، بلکه پیشاپیش سپاه اندرون تأکیدیست برای اون بی که اول مصرع دوم آمده، به پیش سپاه اندرون یعنی در پیش سپاه، در پیشاپیش سپاه اندیان قرار گرفته بود. و بعد هم پهلوانان دیگر رو در بیت‌های بعدش شند مبارز و شیروی در رند شیر و بقیه.
آقای دکتر، من بیت 638 رو هم سوال داشتم که میگه سپاهی که آن را کرانه نبود بدان بود که اختر جوانه نبود. اختر جوانه نبودن رو معنیش رو متوجه نمیشم، اگر لطف کنید بفرمایید.
میگوید که فتادن در آن بوم و بر گفتگوی، جهانی به دیشان نهادن روی، سپاهی که آن را کرانه نبود بدان بود که اختر جوانه نبود. به احتمال زیاد مقصودش اینه که اونقدر این سپاه فشرده بود و بی کرانه بود که مثل اینکه هیچ جوانی، هیچ فروغ اندکی که مثل یک جوانی گیاه باشه از اختران هم پیدا نبود، یعنی کاملا سیاه کرده بود همه جا رو. اونقدر سپاه بیکرانه بود و بدان بود چنان می نمود که اختر جوانه نبود. اگر بیت چاپ خالقی رو می گفتید که این بیت بیت چندومش هست، من همین الان کتاب یادداشت‌ها دم دستمه نگاه می کردم و توضیح دقیق تر براتون از روی یادداشت‌های ایشون می دادم.
آقای دکتر دوستخواه، معادل 638 مسکو 760 از آقای دکتر خالقی هست که من نوشتم براتون. فکر می کنم اگر که از شاهنامه آقای خالقی اینو بخونیم این مشکلش در واقع رفع میشه، چون ایشون یه تصحیحی کردن، نوشتن که مصرع دوم رو نوشتن بعد آن بود که اختر جوانه نبود، که من فکر میکنم یعنی بخت باهاشون یار نبود. حالا شما قطعا توضیح بهتر رو بفرمایید. 760 از آقای خالقی.
بله حدس شما کاملا درسته و با اون توضیحی که آقای خالقی میگید دادن. اینجا هم بیت 760 رو در دفتر اول یادداشت‌ها نوشتن اختر به معنای ستاره بخت و اقبال است و جوانه از افزودن پسوند ه، یا به اصطلاح ا در واقع، ه که نیست، بر پایان صفت پیدا شده است، یعنی جوان شده است جوانه بدون تغییری در معنی، یعنی به همون معنی جوان که در پهلوی گوان به اصطلاح خانده می شده، مانند کام و کامه که هر دو به یه معناست، ستمگار و ستمگاره که به یه معناست، و جز آن. در شاهنامه جوانه در معنی جوان چند بار آمده است و در متنای دیگر نیز آمده است. این نامه نغز گفته بهتر، نظامی گنجوی، این نامه نغز گفته بهتر، طاووس جوانه جفته، طاووس جوانه جفته بهتر. این یعنی جفت جوان، طاووسی که جفت جوان داشته باشد. از لیلی و مجنون نظامی هم این مثال رو آقای خالقی در یاد داشته زیر بیت 760 آوردن. بنابراین اخر به معنای ستاره نیست، بلکه نوشتن ستاره بخت و اقبال است. اخر ستاره هست ولی نه ستاره همطور به معنای ستاره، بلکه به معنای ستاره بخت و اقبال است که لشکر اون چنان بیکرانه و فشرده بود که دیگر جای این که ستاره بخت و اقبال بدرخشد و امید پیروزی در کار باشه وجود نداشت برای طرف مقابل.
آقای دکتر محجوب اشاره کرده بودن که این بیت سعدی رو که میگه چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، گفته بودن اشاره به صحبتی که ایرج اونجایی که برادرش اون صندلی رو برمیداره که بزنه بهش، اونجا در واقع ایرج چنین صحبتی رو میکنه که میازار موری که دانه کش است، ولی من توی چاپ مصفه اصلا چنین بیتی رو ندیدم. ممکنه شما لطف بکنید توضیحی بفرمایید؟
ببینید اصلا این نگاشت این بیت به صورتی که تا الان معمول بوده و احیانا الان من حالا متن رو نگاه نکردم یا نشنیدم ببینم که دکتر محجوب همین نگاش رو اینطور که شما نقل میکنید الان از قرار معلوم همین نگاش رو در نظر داشتن، ولی این نگاش رو خالقی تصحیح کرده، ویراسته است با استناد به پشوانه هاش و اصلا این بیت ها اینطوری میشه که مکش مورکی را که دانه کش است که اون نیز جان دارد و جان خوش است. یعنی اصلا نگاش اینطوریه و اون نگاشت معروف که میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، به اون صورت اون نگاش رو دیگه آقای خالقی کنار گذاشتن. بنابراین این دنیا بله از زبان ایرج هست به برادرانش و خب وقت این باعث شده که سعدی آمده است همین بیت رو لابد با همون نگاشتی که در چاپ مسکوه هست، در دست نوشتهایی که در زمان سعدی بوده، با همون نگاش سعدی در بوستانش که بر وزن شاهنامه است، همون بحر متقارب شاهنامه است بوستان سعدی، در اونجا این بیت رو نقل کرده. از خودش یه بیت قبلش گذاشته که چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت برام تربت پاک باد، میازار موری، با این نگاش، با همون نگاشته که الان گفتیم که خالقی اون رو کنار گذاشته، با همون نگاش دنبال اون بیتی که خود سعدی گفته آورده است که میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، و بعد یه بیت دیگه دوباره از خودش اضافه کرده که سیاه اندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگ دل. خب این بیت رو هم سعدی از خودش اضافه کرد. بعد کاتبان نسخه های بعد از سعدی، اونایی که شاهنامه رو بعد از انتشار بوستان سعدی شاهنامه رو بازنوشتن، بدون اینکه آگاهی داشته باشن، چون شاهنامه شناس که نبودن واقعا، فقط کاتب بودن، بعد چون بوستان رو خونده بودن با توهم و تصور اینکه این بیت بعدی هم مال فردوسیست که سیاهندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگ دل، این رو هم وارد شاهنامه کردن، یعنی به دنبال اون بیت آوردن، در حالی که این 100% مال سعدیه. و از اون به بعد دست نوشته شاهنامه این بیت سعدی رو هم از فردوسی شمردن و هی تکرار شده در دست نوشته بعدی از زمان سعدی تا زمان ما و این اشتباه باقی می که آقای خالقی مقاله‌ای دارن در این باره که یه خورده عنوانش طنزآمیزه که نفوذ بوستان سعدی در در شاهنامه، که خب یک کمی عنوان به دلیل زمانیش طنزآمیز میشه که بوستانی که در قرن هفتم هجری سروده شده در شاهنامه که در قرن چهارم هجری سروده شده تأثیر گذاشته باشه. سه قرن برگشته به عقب. این که عنوانش طنزآمیزه ولی در متن شرح دادن و همین توضیحی که الان دادم که چطور شده که این بیت به شاهنامه راه پیدا کرده و این بیت مال سعدی است و فلان، این توضیح رو مفصل آقای خالقی نشون دادن در اونجا که این وارونه کاری چگونه انجام گرفته. بنابراین صورت صحیح بیت یا ویراسته بیت همون است که اول خوندم. یه دور دیگه میخونم، البته اگر نسخه خالقی رو داشته باشید هست در اونجا، که مکش مورکی را که دانه کش است که اونیز جان را، که خیلی رو این اونیز مهمه. یعنی تصور نکن که تو آدمی و به خیال خودت اشرف مخلوقاتی و فلان، فقط تو جان داری، اونیز جان دارد. یعنی اونم به نوبه خودش با همه کوچکی و حقیری و خردیش که به نظر تو خیلی خرد و ناچیز میاد، او هم برای خودش جان داره، اونیز جان دارد و جان خوش است. و در هر حال جان برای هر جانداری خوشه و هر جانداری دوست داره که جانش حفظ کنه و از آسیب و گزند در امان بمونه.
آره شو، من یه بیت 840 از چاپ مسکو رو هم، بیت مصرع دومش روزگار دمه، میخواستم که بدونم چی هست. همه لشکر سلم همچون رمه، که بپراکند روزگار دمه.
روزگار دمه رو به معنای هنگام کولاک میگرفته، مثل اینکه گله رمه از گوسفندان در هنگام کولاک و بوران برف و شرایط بسیار سخت آب و هوایی قرار گرفته باشه. یه همچین تعبیری داره در مورد این روزگار دمه که اشاره میکنه، یه چنین تعبیری داره.
دوستان عزیز، وقت برنامه امشب در اینجا به پایان رسید. من از حضور یکایک شما عزیزان، به خصوص اساتیدی که محبت میکنن و ما رو همراهی میکنن، بسیار سپاسگزارم. در پایان نشست 21 ما خوشبختانه بخش اساطیری شاهنامه رو حداقل خوندیم، اگر که پژوهش چندانی نشده اونطور که دوستان مایل بودن، ولی به هر حال میتونیم بگیم که خوندیمش. در نشست بعدی بخش منوچهر رو شروع خواهیم کرد. نشست 22 در تاریخ 25 اسفند ماه برابر با 16 مارس جمعه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، 8:30 به وقت سیدنی برگزار خواهد شد. در اینجا با شما خداحافظی میکنم به امید دیدار شما در نشست 22. خدا نگهدار.
من هم به همه دوستان در ایرانم روز خوش و روزگار خوش بگم و به دوستانی هم که در اینجا هستن شب خوش بگم و به هر حال همه شادکام باشید و همه پژوهنده و پوینده. و امیدوارم این چیزهایی هم که وعده دادم هر چه زودتر در تارنمای ایران شناخت بگذارم. درود بر همگی و روز روزگار خوش.